میلاد فرخنده و خجسته حضرت علی علیه السلام، حضرت پدر رو به همه شما عزیزان، به ویژه شما پدران دلسوز و مهربان. همونطور که بارها و بارها از رادیو ورزش شنیدید و یک اتفاق خوب در رادیو افتاده و داره اعلام میشه در آستانه روز پدر و با همت خانواده بزرگ رادیو، طرح آزادی زندانیان در حال برگزاری هست. شما عزیزان میتونید کمک های نقدی خودتون رو برای زندانیانی که بدهکار هستند واریز بکنید از طریق کد دستوری 3780 3555 88 مربع. میتونید وارد بشید و مشارکت بکنید و کمک های نقدیتون رو هم از طریق شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 واریز بکنید. امیدوارم که در این ایام خجسته و فرخنده پدران بدهکار به جمع گرم خانوادهشون برگردن. خب دوستان عزیز، به اتفاق بشنویم برنامه مشاور رو در این لحظه.
دیابت رو میتونیم به 3 دسته تقسیم بکنیم. دیابت تیپ
خوردن دیگه. قرص که وزن شما رو کم بکنه جز سرطان برای شما هیچ چیزی برمقان نخواهد آورد.
پس پیاده روی رو باید با هدف انجام بدم.
مشاور، برنامه ای از گروه جامعه رادیو ورزش.
به نام هستی بخش بی همتا و سلام و درود به شما دوستان عزیز، همیهنان محترم، روز شما بخیر. امیدوارم شما همراهان محترم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و آماده شنیدن یکی دیگر از برنامه‌های مشاور از رادیو ورزش. دوستان عزیز، همطور که میدونید در برنامه مشاور هر روز در خصوص یکی از موضوعات مهم با شما صحبت میکنیم. سامانه پیامکی ما 30306 هم در اختیارتونه. با ما لطفا در ارتباط باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید. همراهان عزیز و شنوندگان محترم، با ادامه برنامه مشاوره رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با کارشناس محترم برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر آتنا ناصری، متخصص روانشناسی پزشکی. خانم دکتر ناصری عزیز، سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه مشاور.
درود بر شما خانم مرادی بزرگوار و شنوندگان گرامی برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب در این برنامه و در دقایق پیش رو میخوایم در خصوص یکی از ویژگی‌های شخصیتی صحبت بکنیم به نام کمالگرایی و اینکه به عنوان مقدمه من از شما میخوام که تعریفی داشته باشید از خود کمالگرایی که اصلاً چی هست و در واقع در شخصیت افراد به چه شکلی بروز و ظهور پیدا میکنه. بفرمایید، خواهش میکنم.
اشتباه میکنم. ببینید، کمالگرایی در واقع یکی از سازه‌های شخصیتی و یکی از ویژگی‌های رفتاری و روانشناختی هست در افراد که هولوحش 3 تا محور فردی که کمالگرا هست معمولا تصمیم میگیره و رفتار میکنه و تحت تأثیر 3 تا محور عمل میکنه. این 3 تا محور یکیش این هستش که من هر کاری که انجام میدم باید یا دیگران انجام میدن در مقابل من باید بدون اشتباه و بدون نقص باشه، بی نقص بودن.
بله.
اشتباهی در کار نباشه در واقع، که دائم فرد نگران درباره اشتباه کردن و یا اینکه دیگران در مقابلش یک اشتباهی رو انجام بدن هست. یکی دیگه از محورهاش این هستش که این افراد معمولا استانداردهای بسیار بالایی رو برای انجام کارها تعریف میکنن و برای هر گونه نقشی که دارن و یا کاری که میخوان انجام بدن بالاترین استانداردهایی که گاهی امکان حتی انجام دادنش در واقعیت کاملا وجود نداره رو هم اینها این انتظار رو دارن، انتظارات بسیار بالایی دارند از استانداردهایی که تعریف میکنن برای انجام کار، لذا رضایتمندی در این افراد بسیار سخت اتفاق میفته. و محور دیگه‌ای که خیلی براشون مهم هستش مسئله ترس از نقد هستش. اینا میترسن و مراقبن که حرفی توش نباشه، کسی بعد از انجام این کار یا دیدن این نتیجه هیچ حرفی نتونه بزنه، هیچ نقدی صورت نگیره. دائم نگران و دغدغه‌مند این هستن که کسی اینها رو نقد نکنه. بنابراین مسئله کمالگرایی هولوحش این 3 تا محور اتفاق میفته و در 2 بُعد در موجود آدمی خودش رو نشون میده. ما هم کمالگرایی سازگار داریم آقای مرادی جان، هم
بله.
کمالگرایی ناسازگار داریم. در کمالگرایی سازگار ما میبینیم که این 3 تا محور در یک وضعیت متعادلی بیشتر فرد ایدئالیست هستش، برایش ایدئال ها مهمه، نه اینکه اینکه 100% هیچ نقصی نداشته باشه، اما معمولا بالاترین در واقع معیارها رو در نظر میگیره و به سمت اونها حرکت میکنه. در کمالگرایی سازگار دوست داره که به سمت یک پارچه بودن، به سمت بهتر بودن در حال حرکت باشه. اما در کمالگرایی ناسازگار به دلیل اینکه استراب بسیار بالایی داره برای اینکه هیچ نقصی وجود نداشته باشه و از اونجایی که بی نقصی در موجود آدمی و عملکردهایی که موجود آدمی میتونه داشته باشه امکان ناپذیر هست و انسان وجودی جایز الخطا نیست، حتمی الخطا است و در هر چیزی بخش نقصانی وجود داره، لذا این افراد هرگز و هرگز کامیاب نمیشن.
بله.
یعنی هیچ وقت به رضایتمندی نمیرسن. بنابراین از نشانه هایی که در این افراد وجود داره این هستش که اینها عدم رضایت همواره در اینا میبینیم ما، چه به لحاظ روانشناختی، چه به لحاظ کلامی، چه به لحاظ رفتاری. افراد ناراضی هستن، دائم در حال غر زدن هستن در کمالگرایی ناسازگارانه، دائم در حال کنترل کردن دیگران و ایراد گرفتن هستن.
بله.
دائم در حال در واقع ریزبینی هایی هستن، یعنی از هر کاری از هر نکته ای ریزترین بخشاش رو انتخاب میکنن که احتمالاً توش ایرادی نقصانی چیزی وجود داشته باشه و اون رو پررنگ میکنن و عیش خودشون و دیگران رو منقص میکنن، یعنی یه لکه میندازن در واقع، یه لکه تاریک میندازن رو هر آنچه که حاصل شده. اینها به دلیل این فشار زیادی که برای کامل شدن و کامل دیده شدن به خودشون وارد میکنن، فشار زمان دائم روشون هستش، همش در حال از تأجیل کردن، شتاب کردن، کم آوردن وقت هستن و هم فشار روانشناختی بالایی رو تحمل میکنن. بنابراین از فراینده اصلا لذت نمیبرن تو انجام امورشون، چون همش در گروه نتیجه هستند، نتیجه‌ای که دستور اومده از مغزشون که باید خیلی کامل باشه، معمولا اتفاق هم نمیفته در اغلب اوقات. بنابراین دائم درگیر یه نتیجه هستن که خودشون هم میدونن که نهایت امر ناکامی حاصل میشه و اینا نافرجام باقی میمونن.
بله.
که البته این کمالگراها معمولا این میزان کمالگرایی خودشون رو یا معطوف میکنن میزان بیشترشون نسبت به خودشون، یعنی انتظارات بالایی از خودشون دارن، انتظارات غیر واقع بینانه از خودشون دارن، یا متمرکز میکنن نسبت به بیرون متناسب با نقشایی که دارن، مثل انتظارات زیادی که از همسرشون دارن، از فرزندشون دارن، از رئیسشون دارن، از کارمندشون دارن، از دوستانشون دارن، از زندگی دارن به طور کلی، متمرکز میکنن رو به بیرون و در بعضی موارد هم اینها این انتظارات رو در واقع متمرکز میکنن روی اجتماع، روی سیستم های کلان.
بله.
نهادها، عملکرد کلاً اجتماعی که البته نگفته نموند که به دلیل اینکه این وضعیتی وضعیت منتشریه در روان، این تو همه بخش‌های زندگی دیده میشه، اما خب گاهی می‌بینیم تمرکزش بیشتره، که در صورتی که متمرکز بشن رو به بیرون، اینا روابط میان فردیشون به شدت آسیب می‌خوره و تحت تأثیر این ویژگی قرار می‌گیره.
بله.
و معمولاً افرادی هستن که کنترلگر میشن و به میزان زیادی خسته کننده میشن برای محیط، دلیل اون نارضایتی که دارن. بله. و محیط اصلا با اینها احساس راحتی نمی کنه.
نه تنها محیط، حالا دیگران هم همینطور، هر تا افراد نزدیکی که باهاشون در ارتباط هستن. بله. همین حس بهشون دست میده. ما الان داریم در مورد این آسیب ها صحبت میکنیم. بله. شما هم دسته بندی کردین. اول از همه کسی که در واقع این کمالگرایی ناسازگار رو در خودش پرورش داده، به خودش آسیب میزنه از لحاظ روحی و روانی، که هیچ وقت احساس آرامش نمیکنه و همیشه یک استرسی داره از اینکه نکنه مثلا این کارش رو نتونه به نحو احسن و شایسته انجام بده. بعد هم این رو تسری میده به خانواده، به همسر، به فرزندان، به دوروبریای خودش، و بعد حالا در یک مرحله حساس‌تر وارد اجتماع هم میکنه دیگه، یعنی حالا در محیط کارش، در یک فضای بازتر و بزرگتر هم در واقع این گونه افراد مشکل ساز میشن.
بله درسته، درسته. یکی از مشکلات جدی که دارن خانم مرادی‌جانی هستش که اینها در واقع خودشون و عملکرد خودشون رو کافی نمیدونند.
خب اگر ما خانم دکتر ناصری عزیز بخوایم به ویژگی‌های دیگر این افراد هم توجه داشته باشیم، شما چه ویژگی‌هایی رو بررسی می‌کنید که مهم هستن؟
خواهش می‌کنم. ببینید، وجود این میزان کمالگرایی ناسازگارانه که در انتظارات، در بی‌نقص بودن و در ترس از نقص شدن در افراد بودن، عملکرد افراد وجود داره، می‌تونه باعث بشه که اولا یه ایجاد توهم فضیلت می‌کنه در این افراد. دلیل اینکه اینها از نظر روانشناسی از درون که هی میل به این بهترین بودن، برتر بودن، تک بودن و بالاترین واقع عملکردو داشتن دارند، این میل به طور ناخودآگاه براشون توهم فضیلت ایجاد میکنه. این توهم فضیلت یک دافعه‌ای در رفتار و عملکرد اینها ایجاد میکنه، در روابط اینها هم این ظهور پیدا میکنه، این دافعه، یعنی در واقع میتونه روابط اینها رو مورد هدف قرار بده و مختل بکنه با دیگران. ضمن اینکه این افراد قدرت ریسک پذیریشون میاد پایین، خطر پذیریشون، که ما به میزانی از قدرت ریسک پذیری احتیاج داریم برای اینکه بتونیم در واقع انرژی حیات رو در زندگی خودمون به جریان بندازیم. این افراد به دلیل ترس از اشتباه کردن و یا ترس از ناکافی بودن، این قدرت ریسک ازشون گرفته میشه، لذا میزان زیادی از خلاقیتشون کاهش پیدا میکنه و این خطر بزرگی برای شخصیت محسوب میشه.
بله.
یعنی یکی از آسیب‌های جدی که به این افراد در طول زمان وارد میشه این هستش که به خلاق بدنه خلاقیت در روان اینا آسیب وارد میشه. ضمن اینکه توان رویا پردازیشون هم کاهش پیدا میکنه و این کاهش توان رویا پردازی به میزان بالایی در واقع هدفمند کردن زندگی رو، ایجاد انگیزه برای حرکت به سمت جلو و لذت بردن رو هم به مراتب در تبع خودش ناقص میکنه و منقص میکنه و از بین میبره و کاهش میده.
درسته.
ما میبینیم که این افراد شادی نیستند. ممکنه که در ظاهر موفقیت ها و یا به دلیل تلاش بسیار زیادی که کردند و انرژی بسیار زیادی که صرف می کنند دستاورد هایی هم به دست بیارن، اما افراد شاد و راضی نیستند. یکی از مهمترین ویژگی هاشون هستش که اینا توانایی انجام بازی ناب رو ندارند. بازی ناب که الان ما در یک مقامی تعریف کردیم که فرد در بازی ناب راحتی میتونه لایه های بالای انفجار هیجانات رو پاره بکنه، به سطح بالایی از سلامت دسترسی پیدا بکنه. یکی از جنبه های مهم شخصیت پخته هستش، اینکه عبور کنه، اینکه بتونه لذت ببره از هر اون چی که وجود داره بدون هیچ انجام دادنی، در بودن در لحظه لذت ببره. اینها محروم میشن از این مسئله و این میتونه آسیب جدی در طولانی مدت به میل اینها به زندگی، امید به زندگی و شاخص‌های شادی در این افراد ایجاد بکنه.
بله. خانم دکتر ناصری عزیز، آیا قابل اندازه‌گیری هست همین موضوعی که شما مطرح می‌کنید؟ اگر هست ما چطور می‌تونیم اندازه‌گیری بکنیم؟
ببینید، این در واقع بله، یک سری از پژوهشگری به اسم اسلینی یک مقیاسی رو درست کردن، این که عرض میکنم یکی از پر طرفدارترین و پر مصرفترین مقیاس هایی هست که میتونه کمالگرایی رو بسنجه. ولی البته ابتدای عرایزم عرض بکنم که این مقیاس پشتوانه کامل و جامعه در واقع مقالات علمی در پایگاه‌های علمی رو نداره که ما به طور کامل و به طور مجرد بتونیم به نتیجه این مقیاس پیش بینی بکنیم که چقدر میزان کمال گراییمون بالا هست. لذا ابتدا قبل از اینکه معرفی بکنم مقیاس رو، باید بگم که توصیه می‌کنیم عزیزان این مقیاس رو در کنار یک متخصص استفاده بکنن ازش، یعنی در واقع مورد ارزیابی قرار بدن خودشون رو، برای اینکه بخوان به شاخص‌ها و زیر مقیاس‌های کمالگرایی در خودشون دسترسی، به نوع کمالگرایی خودشون دسترسی بهتری پیدا بکنن. اما حتما با نظر کارشناس باشه این تحلیلش و به تنهایی بهش اکتفا نکنن. مقیاسی هست به اسم مقیاس APS-R یا که عرض کردم پژوهشگری به اسم اسلینی و همکارانش این مقیاس رو شناسایی کردن، که این مقیاس جالبه، میاد هم کمالگرایان سازگار و ناسازگار رو از هم جدا میکنه، یعنی این ویژگی خوبش هستش، و در واقع سه تا زیر مقیاس رو میسنجه. یکی اینکه اینا چقدر استاندارد بالا داره فرد، استانداردهای بالاش آیا از خط رو گذرونده یا اینکه نه، یعنی قابل قبول این استاندارد داشت. یکی مقیاس نظم رو میسنجن، چون کمالگرایان ناسازگار نظم افراطی دارن، نظم دست پاگیر افراطی دارن. و یکی دیگه هم اینکه میاد مقیاس میزان تناقض رو میسنجه، که اتفاقا خیلی مهمه، بچه تمایز بینه، یعنی اون چیزی که جدا میکنه کمالگرایی سازگار رو از کمالگرایی ناسازگار، همین مسئله تناقضه. چون ما در افراد سازگار که کمالگرا هم هستن، ایدئالیست هستن، ببینیم اینا استاندارد بالایی دارن، آدمای منظمی هم هستن، معمولا به سمت اهدافشون هم با قدرت حرکت میکنن، اما تناقض ندارن. یعنی چی؟ یعنی اگر هدفی رو تعریف میکنن، توانایی انجامش رو هم در خودشون میدانند و اونو به منحصه ظهور در میارن. اما در کمالگرای ناسازگار، در عین اینکه میاد مقیاسای بسیار بالا، استانداردهای بالا رو تعریف میکنه، در عین حال میدونه و این پیامو داره که من نمیتونم انجامش هم بدم. این تناقض میتونه ایجاد بیماری بکنه، ایجاد مسئله بکنه، ایجاد اضطراب بکنه. سطح از اینا نشانه های اضطرابی بالایی رو نشون میدن از خودشون در واقع وضعیت های کلینیکی که مورد مشاهده قرار میگیرن.
بله.
نشانه های اضطرابی بالا دارند. بنابراین جالبه که این مقیاس میاد این میزان تناقض رو مشخص میکنه، که در واقع این مقیاس یک ویژگی دیگه که داره، مقیاس آسانیه برای استفاده و میتونه میزان کمالگرایی بزرگسالان و نوجوانان رو به خوبی پیش بینی بکنه. اما خب در خصوص کودکان هنوز پژوهش‌های اثبات شده‌ای در دست نیست، لذا توصیه میشه که در خصوص کودکان بهش اکتفا نشه. ضمن اینکه یک مقیاس دیگه هم تو همین زمینه، یعنی مقیاس، ما به این مقیاس میگیم مقیاس تقریبا بی نقص بازنگری شده اسلینی. یک مدل دیگه مقیاس تقریبا بی نقص داریم به اسم دوتایی، که این میاد میزان کمالگرایی در مورد شرکای صمیمی زندگی رو میسنجه. چقدر شما نسبت به شریک زندگیتون، شریک عاطفیتون، همسرتون احساس کمالگرایی دارید؟ خیلی کمک کننده است در روابط میان فردی خانم مرادی جان، که
بله.
کمک میکنه به افراد که آیا من انتظاراتم غیر واقع بینانه است از شریک زندگیم، آیا من ترس از نقص شدن دارم در برابر او، برای یه سری رفتارها رو با کیفیت لازم انجام نمیدم، آیا من فردی هستم که به خاطر اینکه بدون اشتباه باشم و یا انتظاراتی که از او دارم که بدون اشتباه باشه، انتظار دارم که او هیچ نقصی نداشته باشه. این خیلی کمک میکنه به ایجاد صمیمی و ایجاد سازگاری در رابطه زوجی، که ما شناسایی
بله.
کنیم اینو و بعد به در واقع جهت درمان و بهبودش بر بیاد. یکی دیگه از این مقیاس ها مقیاس خانواده تقریبا کامل هست، که میسنجه که شما چه روی کردی و برداشتی یک شخص داره درباره خانواده خودش، نزدیکان خودش، که با سنجش این مقیاس ها افراد میتونن به یک در واقع عدد زمینی، به این وضعیت زمینی نسبت به کمالگرایی خودشون دسترسی. البته یک مقیاس کمالگرایی دیگری هم وجود داره، که این مقیاس میاد میزان کمالگرایی فرد رو، میزان میل به داشتن ظاهر فیزیکی بدون نقص رو میسنجه، که اتفاقا خیلی در شرایط فعلی که ما به لحاظ جامعه شناختی در جهان داریم میگذرونیم، این مسئله بسیار حائز اهمیت شده و برای بسیاری افراد ایجاد حساسیت کرده که من چقدر از نظر فیزیکی بی نقص هستم. اسم این مقیاس هست مقیاس PAPS. اسم این مقیاس هست مقیاس PAPS یا PAS. که این مقیاس میاد دو تا زیر مقیاس دیگر رو میسنجه، که نگرانی فرد درباره نقص هاشو، اینکه من اگر نقص هایی دارم در فیزیکم، در صورتم، در بدنم، چقدر دربارش نگران هستم، چقدر میپذیرمش. و یکی دیگه این هست، امید به بی نقص بودن، که دو تا این زیر مقیاس رو میسنجه. در افراد سازگار معمولا امید به بی نقص بودن بیشتر دیده میشه، میزانش بالاتر هستش. اینکه فرد با توجه به امکاناتی که داره، توانمندی هایی که داره، امیدواره و بلند پروازانه به سمت اهدافش برای کسب ظاهر مطلوب تر حرکت میکنه. اما در افراد ناسازگار ما میبینیم زیر مقیاس، خورده مقیاس نگرانی درباره نقص ها خیلی بالاست تو این آزمون. اینا همش نگران هستن که من اگر یک نقصی دارم، مثلا قدم خیلی بلند نیست، یه ویژگی دارم، یا یه بخشی از صورتم با مثلا خیلی زیبا نیست، چون میان تک تک اعضای صورتشون رو مورد بررسی روزینانه قرار میدن، یعنی میاد دونه دونه جز و کل رو در نظر نمیگیره. لذا میبینیم که شاخصهای سلامت پایین تری دارن این افراد و عملکرد پایین تری دارن به لحاظ روانشناختی کسانی که و کمالگرایی ناسازگار دارن، کسانی که نگرانی درباره نقصها درشون بالاست، که بعد از تشخیص میتونیم در واقع برنامه های درمانی مناسب رو برای این افراد پیش بینی کنیم.
بله، خب در مورد راههای درمان هم خانم دکتر ناصری عزیز صحبت بکنیم، که حالا کسانی که با این مشکل مواجه هستن چی کار باید بکنن، بهترین روشی که میتونن به کار ببرن تا در واقع به یک حالت اعتدال برسن چه روشی هست؟
مهمترین مسئله که یک کمالگرای ناسازگار داره وجود این پیام به طور تلویحی هستش در کل زندگی او، که من برای زندگی خودم کافی نیستم و هر آنچه که وجود داره برای رضایتمندی من کافی نیست.
بله.
لذا یکی از مهمترین راه‌های درمانی که توصیه میشه این هستش که این افراد اولا که در سطح رفتاری ما توصیه میکنیم مانیتور کنن، یعنی ببینند از دور خودشون، دوباره مشاهده دوباره بکنند رفتار خودشون رو، ببینن اینا در چه زمینه‌هایی روشون فشار هست، در انجام کدوم امور معمولا، چون اینا خیلی خسته میشن در انجام این امور،
ولی
انرژی روانشناختی و فیزیکی زیادی که صرف میکنه خیلی خسته میشن، خسته و منقص. من کجاهای زندگی خیلی دارم تلاش میکنم ولی همیشه نگرانم، ولی همیشه خستم، ولی همیشه ناراضی هستم. اونا رو بیارن و مورد بازبینی مجدد قرار بدهند، چرا که اولین گام برای درمان و بهبود و در واقع بیرون آمدن از این تاریکی هستش که ما بپذیریم که این چیز مثبتی نیست تو زندگی من. چون که سخت‌ترین کاری که ما باش مواجه میشیم در برخورد با این افراد این هستش که اینها اصلا نمیپذیرن که این سطح کمالگرایی میتونه مضر باشه، چون اینو میان با استانداردهای بالا مورد قیاس قرار میدن، میگن ما به دنبال بهبود و در واقع عملکرد بهتر هستیم، پس این چیز بدی نیست. در حالی که ضررها و هزینه های روانشناختی و رفتاری و اجتماعی که برای انجام این کار دارن میدن رو نمیتونن ببینن. زمانی فرد میتونه به جهت درمان پیش بره که زشت بودن چهره اون رفتار خودش رو بتونه تشخیص بده اول، چون تا زمانی که ازش دارن مراقبت میکنن نمیرن به سمت درمانش و به سمت حلش. پس گام اول مانیتور کردن هست، ببینن من چقدر دارم هزینه میدم، این هزینه ها رو رصد بکنن و این منقص بودن خودشون و دیگران رو تشخیص بدن در انجام امور کارشون، و در گام بعدی تعیین بکنن میزان هزینه هایی که دارن پرداخت میکنن، ببینن آیا اون چیزی که به دست میارن و اون چه که دارن از دست میدن هم خانی دارد؟ آیا من این همه که دارم هزینه میدم برای انجام یه امری در نهایت امرم شاد نیستم؟ آیا این به اصطلاح عمومی آیا میارزد؟
بله.
بنابراین و بعد در مقام بعدی که چیزای در واقع راهکارهای رفتاری که توصیه میشین هست که اینا واگذار کنن بخشای از امورشون رو به دیگران. البته پذیرش این که یک چیزی در میتونه یه بخشهایش ناقص باشه میزان زیادی نیاز داره به اینکه ما به مسائل وجودی و معنا در زندگی مسلط باشیم. یکی از مهمترین بخشهایی که این عزیزان نیاز داره که بهش مسلط باشند این هستش که زندگی رو به شکل یک کل بتونن درک بکنن، و یک فرایند معنا محور هستش که وجودی هستش، باید بتونن به شکل عمیق با زندگی به شکل یک کل مواجه بشن که من فقط بدنم نیستم، من فقط صورتم نیستم، من فقط انجام این عمل کردی که دارم نتیجه این عمل نیستم، بلکه من انسان موجود آدمی موجودی یک پارچه تشکیل شده از کلیه نقصهاش، تشکیل شده از کلیه قوتهاش، ضعفهاش، بخشایی که نمیتونه انجام بده، بخشایی که میتونه انجام بده، و نتیجه همه اینها هستش که تعیین میکنه کیفیت من رو. چون من یعنی یک مسئله رو به تنهایی و مجرد در نظر میگیرن و اونو میسنجن.
بله، روی همون نکته تمرکز میکنن. بله
بله، و معمولا هم اون یه نکته ناکام از آب در میاد، در حالی که اگر کل رو در نظر بگیرن میبینن که نه، نتیجه میتونه رضایت بخش و کافی باشه برای یک فرد. ضمن اینکه مهمترین مشکلی که افراد کمالگرا دارن مسئله عزت نفس هست، خود ناکافی بودن، احساس خود ناکافی بودن، احساس اینکه من کافی نیستم و ارزشمند نیستم. لذا تقویت و بهبود بخشیدن به مسئله عزت نفس که من در هر شرایطی، هر آنچه که باشم و هر عملکردی که داشته باشم موجود با ارزشی هستم، کار کردن روی این بخش سازه شخصیتی از مهمتری درمانهای هست که برای عزیزان توصیه میشه.
بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم. خانم دکتر آتنا ناصری، متخصص روانشناسی پزشکی، از مطالب ارزشمندتون استفاده کردیم. انشاءالله در هفته های آینده هم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، خوشحال شدم. شما رو به خدای خوب و مهربان میسپارم.
درود بر شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز و شنوندگان محترم، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه مشاور از شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم حاصل تلاش ما و دیگر همکارانمون در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بازم یادآوری میکنم سامانه پیامکی ما 30306 در اختیارتونه. لطفاً سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. آرزو میکنم همیشه تندرست و شاد و موفق باشید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
در محضر ولایت،
در باب امنیت عمده مراد امنیت خارجی است که باید کشور با ابزارهای دفاعی مجهز بشه، همین موشک و پهپاد و هواپیما و همسال اینا که مشغول هستن، اینا امنیت خارجی کشور رو تأمین میکنه، یعنی موجب میشود که کشور مطمع دشمن قرار نگیره، دشمن طمع نکنه به کشور. اینجور نیستش که ما خیال کنیم که همه مشکلات با ساختن موشک درست میشه. نه نخیر، بعض از مشکلات هست که هیچ ربطی هم به موشک نداره، اما بسیاری از مشکلات هم هست که به همین ابزارهای دفاعی ارتباط پیدا میکنه. در باب امنیت داخلی هم دستگاه‌های امنیتی ما باید مواظب نفوذ باشن. عمده نفوذ دشمن در دستگاه‌های مختلف و اعمال وسوسه هاشون مشکل عمده اینه، باید مراقب باشن که این رو درست کنن. بنابراین در باب فرهنگ هم همینجور، فرهنگ هم مسئولین فرهنگی باید تلاش‌های هوشمندانه‌ای بکنن. ما حجم کار فرهنگیمون گاهی زیاده، لکن بایستی فعالیت هوشمند باشه، یعنی بدانیم کجا نیاز به چی هست، به کدام کار فرهنگی هست، بریم سراغ اون کار که اگر این کار انجام بگیره، به نظر من این سه تا مقوله، یعنی مقوله اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سه مقوله اساسی است که میتوان اینها رو با تدبیر، با هماهنگی، با پیگیری، که خب به حمدالله مسئولین مشغول هستن، یه مقداری جدیت رو باید بیشتر کنن و کار انجام بگیرن.
سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه‌های رادیو ورزش. امیدوارم آنچه تا این لحظه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بنده مریم فخار به اتفاق سرکار خانم اقدامی تهیه کننده و سرکار خانم نمازی صدا بردار از 6 صبح تا این لحظه با شما بودیم. امیدوارم که ساعات و لحظه‌های پیش رو پر از خیر و برکت باشه برای شما عزیزان. و سرکار خانم نوربخش هم در هماهنگی در کنار ما بودند و بسیار زحمت کشیدند. خدا قوت به همکاران عزیزم و تشکر از یکایک که شما عزیزان. با شما خداحافظی میکنم. نمایش رادیو ورزش رو بشنوید و بعد هم برنامه فصل نهم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
خط شکن، نوشته عباس اقسامی بر اساس زندگی شهید مهدی زین الدین. بازیگران به